بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 6: انما تنقض العده بالوضع اذا کان الحمل ملحقا بمن له العده فلا عبره بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق او بعده لم تخرج منها به بل يكون انقضاؤها بالاقراء والشهور كغير الحامل فوضع الحمل لا اثر له اصلا. در این مسئله 6 شرط دوم از شرایطی که معتبر است در انقضاء عده به وضع حمل بیان شده، یعنی در انقضاء عده به وضع حمل دو تا شرط معتبر است. یک شرط این که حکم بشود به وضع حمل، که این در مسئله 5 بیان شد، حکم بشود به وضع حمل، مثل اینکه ولد باشد یا علقه و مزقه باشد، بلکه اگر نطفه باشد که منشأ پیدایش انسان. این یک شرط در باب انقضاء عده به وضع حمل که در مسئله 5 بیان شده. شرط دوم این که این حمل ملحق باشد شرعاً به این مطلق و یا فاسخ، ملحق باشد به این مطلق شرعاً و یا به فاسخ، یا اونجایی که عقد منفسخ میشه، به اون آقای مطلق یا فاسخ ملحق باشد. بنابراین اگر این ولد زنا باشد که ملحق نیست به این مطلق و به این آقای فاسخ و مثل این دو ملحق نیست به من له العده، این عده او با انقضاء حمل تمام نمی شود. و یا اگر این ولد به نحوی است که ممکن نیست الحاقش به این آقای مطلق، مثل این که به دنیا آمده قبل 6 اشهر، مولودی است قبل 6 اشهر، یا مولودی است از صبیی که قدرت حامل شدن زن و استیلاد برای او نیست، یا مولودی است از زن با فاصله بیش از اقصی حمل بین این دو، هیچی که از این وضع حمله ها موجب انقضاء عده نیست. پس شرط دوم در انقضاء عده به وضع الحمل للمطلق و مثله و من الحق به، اینه که این حمل به او منتسب باشد شرعاً. پس حمل من الزنا باعث انقضاء عده نیست، حمل به ما دون 6 اشهر که اقل حمله باعث و انقضاء عده نیست برای این مطلق، حمل به ازیده از اقصی حمل، حمل به جایی که بین مطلق و زن فاصله و انقطاع ازیده من اقصی حمل بوده، 2 سال این مرد بیرونه و از این زن فاصلش جداست، نمیتونسته اصلا این زن رو ببینه، او در شرق دنیا زندگی میکرده، او در غرب دنیا، نمیشده بیاد، یا اگر میخواست بیاد مدت بیش از اینا طول میکشید، حالا بچه ای را آورده، که خلاصه یقین داریم مال این مطلق نی. در هیچ یک از اینها وضع حمل باعث انقضاء عده مطلق نیست. و ذالک برای انصراف ادله من الکتاب و سنه الى وضع حملی که از خود مطلق باشد، انصراف دارد به وضع حمل از خود مطلق و من الحق به. آیه شریفه که می‌فرماد و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن، یعنی حمل اونایی که میخوان وضع عدشون بشن، انصراف دارد به حمل از مطلق و من الحق به، نه این که حمل از دیگری باعث انقضاء عده از دیگری باشد. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. منصرف است الا این که این حمل از همون آقای مطلق و من الحق ده باشد، از همون من لهول عده باشد، اما حمل از غیر من لهول عده و موجب انقضا برای او نیست. یکی از باب انصراف و مؤید است این انصراف بما دل بر عدم تداخل در عده وطیه به شبهه و عده طلاق، ما دل بر عدم تداخل در وطیه به شبهه و در عده طلاق، اینام تأیید میکنه، چون دلالت میکند و ظهور دارد که لکل شیئن عدتون خاصه. این میفهمونه که طلاق یک عده دارد و وطیه به شبهه هم یک عده دارد، بنابراین نمیشد بچه موتوع به وطیه شبهه یا بچه از زنا وضعو عده آقای مطلقی باشد که امرش امر نکاحه. پس انصراف مؤید است بما دل على عدم تداخل عده وطیه به شبهه و نکاح، فانه ظاهرون به الاختصاص، ظهور در اختصاص دارد، یعنی هر عده‌ای برای من له العده، چون که وطیه به شبهه یه عده دارد، نکاح هم یه عده، طلاق هم یه عده دیگری دارد. و هذا کلو مضافن به سوی این که لا عدت برای زنا کما این که ما گذشتیم ازش، عده‌ای برای زنا نیست، لعدم الحرمت للبغی، عده برای زنا نی، حرمت برای بغی نیست، بنابراین نمیشه وضع حمل من الزنا عده باشد برای آقای مطلق، بچه زنازاده است عده آقای مطلق باشد. هازا معما مر من عدم العده للزنا و عدم الحرمه للبغی، فلا یسه ان یکون وضع حمل ولد الزنا عده آقای مطلق، فوجود و وضع الحمل مع الزنا که عدم وجود وضع حمل از زنا مثل عدمش میمونه. ثم در عبارت کشف اللسان و جواهر استدلال شده برای عدم شرطیت الحاق و عدم عده به وضع حمل از زنا و وطیه به شبهه، استدلال شده به این که عده برای استبراء رحم است، برای براءت رحم است، و با وضع حمل من الزنا براءت حاصل نمی شود. اینو من نفهمیدم. ثم ان الاستدلال برای این مسئله بما فی الجواهر و اللسان من ان العده للبراءه، عده برای براءت الرحمه، فرز و حمل زنا غیر و کافه. یعنی چه؟ خب عده برای براءت رحم است. این بچه که به دنیا بیاد چه بچه از زنا باشد چه بچه از غیر زنا باشد براءت رحم هست. اگر یک زنی مطلقه شده در حالتی که قبلا این زن زنا داده است، این بچه مال زناست، مسلمه مال زناست، بحث الولد للفراش نیست، چون اونجا که ملحقه ولد ولد و زناست، این امرأه مطلقه ولد زنا را وضع کرد، چگونه براءت رحم حاصل نشده است؟ این استدلال به مسئله براءت از رحم که هم در لسان آمده هم در جواهر غیر و واضح، برای اینکه براءت حاصل شده. نه، بس اینه که برا طلاق، ببینید توجه بفرمایید، مرأه مطلقه است در حالتی که حامله من زناست، آیا وضع حمل ولد و زنا باعث انقضاء عده میشد یا باعث انقضاء عده نمیشد؟ ما عرض کردیم باعث انقضاء عده نمیشود برای انصراف ادله معیدن به اون قضیه و به اینکه لا حرمت للزنا. کشف و لسان و جواهر اینا استدلال فرمودن برای مسئله به این که العدتو لبراءت الرحم و با وضع حمل من الزنا این حاصل نشده است. من میگم این واضح نی وجهش برای ما. خب با وضع حمل از زنا هم معلوم میشه رحم براءت دارد، رحم دیگه در چیزی نیست، ولدی دیگه در رحم نیست، الا ان یقال که ممکن است با زنا یک نطفه منعقد شده باشد، با جماع از راه نکاح هم یک نطفه و اینا با هم جدا باشد. من دیگه اینو نمیدونم، این از نظر مسائل طبی و بهداشتی باید رو طبی باید روشن بشه. اللهم الا ان یقال که بله این بچه که به دنیا اومده رحم الان براءت از بچه زنا دارد، اما از کجا که از بچه حلال براءت داره؟ لعل توجه بفرمایید، لعل این زنه قبل از حمل به زنا یا بعد از حمل به زنا باز هم حامله شده باشد، بناهن علل امکان، مگر فقط وجهش این باشد، لیلا وجه نداره فرمایش این بزرگان. همه جا، هر کجا، در همه جا، بحث زنا که نیم، من زنا با مثال عرض کردم، در باب براءت از رحم اینی که آقایون می فرمان این دلیل بر براءت از رحم نی، اگر مرادشون اینه که این وجهش واضح نی، چون براءت از رحم هست، اللهم الا ان یقال به امکان حمل بعد از حمل یا قبل الحمل، میشه دوتا حمل باشد، زنه یه روز حامله شده از یه مرد، در روز دیگه از یه مرد دیگه حامله بشد، اللهم الا ان یقال به امکان الحمل مع الفصل، اگه اینو گفتیم بله براءت از رحم حاصل نمیشد، براءت از زنا حاصل شده ولی براءت از نکاح حاصل نشده است. لکی و کان بعد از آنی که انصراف بود مؤیده به اون معنا، قضیه روشن است، احتیاجی به استدلال دیگه ندارد. فقط نکته‌تن عرض کردم که مراجعه بفرمایید. گذشتیم ما از این بحث ها جاها، ما دیگه از این بحث به عنوان یک مسئله خارج از متن بحث کردیم. توجه بفرمایید، تکرار میکنن دوباره عبارت را، انما تنقضی العدتو بالوضع اذا کان الحمل ملحقا بمن له العده. از کلمه شرط دوم آمده، شرط اول مسئله پنج آمد، شرط دوم اینجا آمده. فلا عبرت بوضع من لم يلحق به، یعنی من لم يلحق بمن له العده فی انقضاء عدت من له العده. عده من له العده با وضع حملی که بهش ملحق نیست منقضی نمی شود، چه متعلق چه فاسق چه هر کسی. فلو مثال میزنه فلو کانت حاملا من زنا قبل الطلاق او بعد الطلاق لم تخرج من العده به وضع حمل اون ولد زنا بل یکون انقضاء عدتها بل اقرا و شهور که غیر الحامل. فرض کنید که این زن حامله نبوده، اگر ذات اقرا است به اقرا، اگر ذات اقرا نی به شهور، وجود حمل من الزنا که عدمه. دو تا فرعه، دو مورد دیگه ما برش ذکر کردیم، مثل اینکه بچه‌ای به دنیا بیاید لما دون ستت اشهر، ملحق به زوج نیست، بچه‌ای به دنیا بیاید بعد از انقضاء عقد حمل، با فاصله ای که بین زن و مرد بوده و نمیشده با هم دیگه مجامعت بکنن، اینجا هم همینجوره، این وضع هم موجب انقضاء عده نیستش. فالوضع الحمل یعنی این حمل غیر ملحق که از زنا آمده، لا اثر له اصلا، وضع حمل از زنا لا اثر له اصلا. نعم اذا حملت من وطع الشبهه قبل الطلاق او بعد الطلاق بحیث یلحق الولد بالواطع لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العده بالنسبه الى الواطع بالشبهه، بر اینکه وطع به شبهه عده دارد. اولات الاحمال فاجلهن یضعن حملهن. لانقضاء عده بالنسبه به واطع به شبهه، عده واطیه به شبهه با این حملش تمام میشه، ولی چون او عده دارد و حرمت دارد دلیلم شاملش میشه. اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن لزوج المطلق. اما این وضع حمل نسبت به زوج مطلق فایده ندارد، برای اینکه ملحق به او نیست. پس انقضاء عده لشخص و لیس به انقضاء عده لشخص آخر. مسئله هفت، لو کانت حاملا به اثنین فل اقوا عدم یه نکته اینجا از کنم که لانقضاء العده به نسبت الی الزوج المطلق بناهن بر عدم تداخل، بناهن على عدم تداخل، ولا بناهن على تداخل، دوتا عده ها با همون وضع حمل تمام می شود. مسئله هفت، لو کانت حاملا به اثنین فل اقوا عدم البینونه الا به وضعهما فلزوجه الرجوع بعد وضع الاول لکن لا ينبغي ترك الاحتياط ولا تنكح زوجا الا بعد وضعها. در مسئله توأمین که یکی قبل از دیگری بیاید اختلاف است که آیا انقضاء عده به چیه. یک قول که از غیر واحدی از اصحاب است و بلکه معروف بین اصحابه این که انقضاء عده به وضع هر دو است. در توأمینی که یکی قبل از دیگری به دنیا میاد با فصل به دنیا میان خلاف است انقضاء عده به چیه. یک قول که معروف است این که انقضاء عده به وضع هر دو است. قول دوم اینه که انقضاء عده از نظر رجوع زوج به وضع اوله، یعنی با وضع اول دیگه مرد شد بائن، با وضع اول زوج بائنه دیگه نمیتونه رجوع کنه، اما از نظر شوهر کردن به وضع دوم است. در توأمین به وضع اول زوج یسیر و بائنن و حق رجوع او تمام، اما زنه با اینکه زوج نمیتونه رجوع کنه هم حق شوهر ندارد، حق شوهر کردنش به وضع دوم است. این قول از شیخ است در نهایه و از ابن حمزه و براج و ابن جنید و هو مختار و صاحب الحدائق بل صاحب الوسائل. صاحب حدائق هم همینو اختیار کرده، بلکه صاحب وسائل هم همینو اختیار کرده، کما یظهر از عنوان باب در در وسائل. ببینید عنوان باب به قول حالا یا فصل، عنوان باب اینو میفهمونه، باب ده از ابواب العدد صفحه 420 جلد 15 محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد نینوی عن حسن ابن سماعه موثق عن جعفر ابن سماعه عن علی ابن عمران ابن شفا عن ربع ابن عبدالله عن عبدالرحمن ابن بصری یعنی ابا عبدالله نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته و هی هبدان روایت نکنم من یادم رفت. از عنوان باب این برمیاد استدلال شده برای حرف مشهور به ظاهر ادله، ظاهر ادله اینه دیگه، و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، ظاهر وضع حمل هنو وضع حمل نکرده، هنو یه بچه هاش آمده است، یه بچه های دیگهش نیامد. استدلال شده به ظاهر ادله و به استصحاب، قبل از اون دوم شک میکنیم حقی از بین رفته یا نه، بینونتی آمده یا نه، استصحاب بقا دارد. اولی که نیامده بود زن بائن نبود، بعد از آمدن اول شک میکنیم زن بائنه یا نه، استصحاب اقتضا میکنه بقا را، احتیاط هم همینو اقتضا میکنه. پس برای مشهور استدلال شده به ظاهر ادله و به استصحاب و به احتیاط که هر دو با بعد از دومی قضیه تمام میشود. برای قول غیر مشهور به این روایت عبدالرحمن که عجله کردم سندشو خوندم، به این روایت عبدالرحمن استدلال شده. روایت اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلا وكان في بطنها اثنان فوزعت واحدا وبقي واحدا قال تبين بالأول ولا تهل للأزواج حتى تزع ما في بطنها. تبین و با اولی یعنی از شوهرش جدا میشد دیگه، اگه این زن مرد شوهر ازش ارث نمیبرد، مرد مرد در این حال زن از او ارث نمیبرد، لأنها صارت بائنه، لکن نمیتونه ازدواج کنه مگر بعد از دوم. این و این روایت نص است در مسئله، و روایتو کنت بل نصن فی المسئله، قشنگ عرف همون غیر مشهور رو میگه، میگه نسبت به وضع اولی تبین، برای ازدواجش دوم میخواد. لکن الاشکالو فی سندها، روایت دلالتش تامه است، کسریحه، سندش تمام نیست، به جعفر ابن سماعه، جعفر ابن سماعه توصیق نشده، گفت که از حرومزادگیش دروغ میاد. من عرض کنم روایت میگه، شما میگه هم باقیه. من عرض میکنم قول مشهور دلیلش ظاهر ادله، قول غیر مشهور این دلیلشه، شما اجتهاد مقابل نص میکنی. روایت از نظر دلالت تامه، فانها کنس بل نسون فی المسئله، سند اشکال داره به جعفر ابن سماعه که توصیق نشده، عمل هم که از اصحاب برخلافشه، عمل مشهور هم که برخلافه. این راجع به این مسئله. از اینجا حکم بعض فروع دیگر هم روشن شد، حکم بعض فروع مسئله روشن شد، مثل این که اگر بعض بچه به دنیا آمد، اگر بخواید این فروع رو همشو پیدا کنی قواعد علامه رضوان الله تعالی علیه، فروع رو بخواید پیدا کنی تو قواعد، اگر بعض بچه به دنیا آمد و بعض نیامده و زن مرد، اینجا آیا این انقضاء عده شده یا نه؟ نشده. فل عدت و غیر منقضیه فترس و زوج و منها، بر این گرنون رجعیه است. اگر بعض بچه به دنیا آمده و بعض به دنیا نیامده فماتت، اینجا عدهش منقضی نشده و زوجتو رجعیه، مرده میتونه غسلش بده برای که هنوز زوجش هست، ارثم ازش میبره. فرع دوم و من الفروع این که اگر یک اجزای بچه به دنیا آمد، عمده اجزای بچه به دنیا آمد، چیزای جزئی موند، یه نصف انگشت بچه حالا به دنیا نایمده ناقصه، یه نصف انگشت مونده در رحم، یا یه انگشت کوچک مثلا انگشت بزرگ مونده در رحم، عمده اجزاب دست و پا و سر و شکم آمده، عمده اجزای بچه خارج شده، یه تیکش در رحم مونده، جزء غیر قابل، جزء غیر معتد به که اسم این واحد مثلا. اینجا چگونه است؟ ظاهرا وضع هم صدق میکنه و انقضا حاصل شده. این دیگه خودتون میفهمید دیگه، وضع هم صدق میکنه و انقضا حاصل شده. چرا کم لطفی فرمودید؟ گفتن قبل از زمان امام سلام الله علیه، اون وقت نقل میکنن میگن یکی از این خشک مقدس ها رفته بود جنگ، بعد سفره گرفته بود به سر، دشمن اومده بود به پهلوش زده بود، گفتو آه چرا وضع شی در غیر ما و زعله میکنی، من سفر رو به سر گرفتم تو به پهلو میزنی، اینقدر بیگانه بود اون خشک مقدسه از جبه. حالا حضرت عالی بلا تشبیه بیگانه از بحث ما دارید دست میفرمایید. من عرض کردم زوج ازش ارث میبرد، کار به بچه نداشتم، زوج از زوجه رجعیه ارث میبرد. خب این مال جزء غیر قابل اعتماد و منها این که بچه به دنیا بیاد، اگه یه ذره حال هواشون پر بشه عرض من براشون معلوم نمیشه، تقصیر خودشونه، برای اینکه مطالب روشن. و منها این که بچه به دنیا بیاد اما یه عضوی مثل یدش باقی بموند، صدق نمی کند، ظاهرن انقضا حاصل نشده لعدم صدق، ید هنوز صدق نمی کند وضع حمل، لقائل ان یقول که نه وضع کل الحمل که نمیخوایم، وضع الحمل میخوایم و اینم وضع الحمل است. در جزء معتد به مثل ید اگر در رحم باقی بماند ففیه وجهان، من صدق الحمل فالعدت منقضیه، و از این که بگیم نه کل حمل وضع نشده و ما کل الحمل میخواییم فالعدت و غیرو منقضیه. خب احتیاطم که معلومه، احتیاط به این است که بگیم هنوز عده منقضی نشده. اینم فروع دیگه هم. پس دائر مدار وضع الحمل و اولات الاحمال اجلهن ان یوعن حمل هن. یه غری که آقایون پرسیدن اگر بچه را از غیر مجرای طبیعی با معالجه آوردن، پهلوی زن رو شکافتن بچه را آوردن، شکم زن رو شکافتن بچه را آوردن، ظاهر این است که اینجا هم عده منقضی شده، برای این که آیه شریفه که دارد وضع حمل و خصوصیت ندارد، لتنقیه المناط و من الفروع، این که اگر وضع اگر حمل جدا شد لا به وضعها بل به معالجه، با معالجه هم جدا شد، اینجا هم عده منقضی شده از باب الغاء خصوصیت و تنقیه مناط. قرار از این بوده این بچه از رحم بیرون بیاد که اینجا بچه از رحم بیرون آمده. مسئله بعدی 8 بله نه 8 درست 8 اونجا بعد فرموده لکن لایم بقی ترکل احتیاط، این برای خروج از خلاف ابن حمزه و ابن جنید و برای همون روایت عبدالرحمن که عرض کردم، این احتیاط مستحبی برای خاطر خروج از خلاف ابن حمزه و شیخ در نهایت و برای این روایتی که خوندیم. مسئله 8 لووتت شبهتن فحملت و قله قل ولدو بالواتع، بچه به واتعی ملحق شد، لبعد الزوج عنها، ولگه احتمال بدیم مال شوهر باشه که الولدو لل فراش، لبعد الزوج عنها اول غیر ذلک به نحوی که قاعده الولدو لل فراش راه پیدا نکرد، ثم طلقها مرد او را طلاق داد، اووتعت شبهتن بعد طلاق علا نحو الحق الولد بالواتی کانت علیها عدتان، عدتون لوطع شبهه تنقضی بالوطع و عدتون للطلاق تستأنفها فیما بعده و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها اذا اتصل بالوطع. در این مسئله، موضوع این مسئله اینه که آیا در وطیه به شبهی که براش عده هست، مثل طلاقی که براش عده هست، آیا عده طلاق و عده وطیه به شبهه اینا تداخل می کند در باب حمل یا تداخل نمی کند؟ هل تتداخل عدت الشبهه و عدت الطلاق فی الحمل فی وضع الحمل اولا تتداخل؟ ادعای اجماع شده بر عدم تداخل، بر عدم تداخل ادعای اجماع از علما، ادعای اجماع شده بر عدم تداخل. از بعضی هم مثل صدوق و نادر دیگری نقل شده تداخل و عن بعض از تداخل استدلال شده برای عدم تداخل مضافن به سوی قاعده. و بله، وچی شبهه یه عده دارد، یه سبب داره، یه مسبب میطلبد. طلاق یه سبب دارد، یه مسبب میطلبد، مضافن به قاعده. قاعده عدم تداخله شده برای عدم تداخل مضافن به قاعده. بما ان سید المرتضا فی تبریات، به اونی که از سید مرتضاست در تبریات، و به صحیحه حلبی. فما عن التبریات را جواهر نقلش کرده، فما عن التبریات عن تبریات المرتضا علا ما فی الجواهر، اینجوری عبارتش. ففی الجواهر جلد 32 صفحه 264، بل عن تبریات المرتضا ان امرأة نکحت فی العده، یا نکحت فی العده، ففرق بینهما امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، امیر المؤمنین بینشون جدایی انداخت. و قال ایما امرأتون ایما امرأتون نکحت فی عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول، دخول نکرده فقط از اولی عده نگه میداره. ولا عدت علیها للثانی و کان خاطبا من الخطاب، دومی خاطبیست از خطاب. و این کان دخل بها، یعنی حرمت ابدی براش نیاورده. و این کان دخل بها فرق بینهما و تأتی به بقیت العده عن الاول ثم تأتی عن السالی به سلاست اقرا مستقبله. میگه عده تداخل پیدا نمی کنه. و رویه مثل ذالکه به عینه، اینا را تبریات میگه، و رویه مثل ذالکه به عینه عن عمر و ان طلیحه کانت تحت رشید، رشید ثقفی، فطلقها فنکحت فی العده فضربها عمر و ضرب زوجها به مخفقت و فرق بینهما ثم قال ایما امرأة نکحت فی عدتها، عمر گفت ایما امرأة نکحت فی عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني و كان خاطبا من الخطاب. و این کان دخل بها فرق بینهما و اتت به بقیت عدت الاول ثم تعتد عن الثانی و لا تهل له ابدا و لم یظهر خلاف لما فعل فصار اجماع. یکی به ما عن تبریات از روایت و از درایت، هم دو تا روایت هم درایه سید مرتضی که میگه فصار اجماع، یعنی اجماع همه علماء اسلام. این یکی. و یکی هم صحیحه حلبی باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث 6، صحیحه حلبی جلد 14، جلد 14 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، بله حدیث 6. کلینی عن علی، صفحه 346، جلد 14 صفحه 346. کلینی قدس سرور عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است. این که صاحب جواهر تعبیر میکنه به حسنه به اعتبار علی ابن، به اعتبار ابراهیم ابن هاشمه که توثیق رسمی نشد. قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتزع وتزوج وتزوج قبل أن تمزي لها 14 أشهر، هم چار موده روزش بعد از هم نگذشته، اقصال عجله نگذشته، رفت شوهر کرد. فقال ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدتون اخرى من الاخر سلاست قروع و ان لم یکن دخل بها، که هیچی همون عده اولی کفایت میکنه. پس یکی قاعده که از کده مضافم به قاعده به ما انتبریات المرتضا من الروایت و درایه و صحیحه حلبی. استدلال شده برای قول دیگر به روایاتی، منها این صحیحه زراره، منها صحیحه زراره 11 همین باب 17، 11 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، صفحه 347 جلد 14. انا ابي جعفر الشيخ بإسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زراره انا ابي جعفر عليه السلام في امراه تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عده واحده منهما جميعا. زنی که قبل از انقضاء عده شوهر کرده جدا می شود و تعتد عده واحده منهما جميعا، یعنی عده ها چه می کند؟ تداخل می کند. و تعتد عده واحده منهما جميعا. دوم موثقه ابوالعباس بغباغه، جواهر تعبیر کرده به صحیح حاله می رسم، موثقه ابوالعباس بغباغ 12 همین باب، شیخ به سندی عن سعد بن عبدالله اشعری قمی عن محمد ابن عیسی صفوان جمیل عبدالله ابن بکیر، هم جمیل از اصحاب اجماع، هم صفوان زارن از اصحاب اجماع، هم عبدالله ابن بکیر، انا ابی العباس، انا ابی عبدالله. این که عرض کرده موثقه برای این که ابن بکیر فتحی مذهب عبدالله ابن بکیر قال به امامت عبدالله افتاد در مدت 70 روز بعد این که از دنیا رفت دوباره امامت موسی بن جعفر را پذیرا شد. زیادی از علماء ما اینجور بودن. انا ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة تزوج، زیاد یعنی به نسبت زیاد حقیقی نی، فی المرأة تزوج فی عدتا قال یفرق بینهما و تعتد عدت واحدت منهما جمیعا. اینم صحیحه ابوالعباس بغباغ. یه روایت هم در باب 16 هست، در باب 16، دوی باب 16 از همین ابواب ما یحرم بالمصاهره. شیخ به اسنادی عن ابن ابی عمیر عن زراره عن ابی جعفر، اینم صحیحه، صحیحه زراره، فی امرات ابی جعفر علیه السلام فی امرات فقد زوجها او نعی الیها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثه اشهر عده واحده و ليس للآخر ان يتزوجها ابدا. این سه تا روایت که دو تاش صحیح است و یکیش موثقه، و چون دو تاش صحیح است و یکیش موثقه، حجت در مسئله ما حجت نیست، برای اینکه اصحاب ازش اعراض کردند. لاعراض الاصحاب، این روایات با اینکه سندش تمامه، دلالتش تمامه، باز اصحاب این روایات فتوا ندادن، فقط به رسیه حلبی فتوا دادن. اعراض اصحاب فقط مخالف صدوق، اعراض اصحاب از این روایت ابی علی و صدوق دوتا، اعراض اصحاب و اعراض مشهور از این روایات دلیل بر عدم حجیتشه. یک کلام و قضیه حل. حالا اونی که من عنایت داشتم این روایت ها رو خوندم، این سنداشو گفتن، برای این چیزی که در جواهر هست، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از اون روایت ابوالعباس تعبیر کرده به صحیحه، صحیحه ابوالعباس، در حالتی که 12، در حالتی که او صحیحه نی، عبدالله ابن بکیر فتحی مذهب ثقتون از اصحاب اجماعه، لیکن فتحی مذهبه و روایت به وسیله اون موثقه است نه صحیحه. از این یکی دیگه، این زراره، اینو تعبیر کرده به خبر، این روایت باب 16 که اصلا صحیح هست، شیخ به اسناد ابن ابی عمر انزراره چون مخالف خودش بوده اینو ازش تعبیر کرده به خبر. اینم فی غیر محل است، تعبیر از این روایت به غیر زراره از نظر درایه‌ای غیر تمام، تعبیر از ابی العباس موثقه اون به صحیحه اون هم غیر تمام. و خلاصه میخوام اینجا بگم صاحب جواهر در اونجا شیر رفته طرف قول ابی علی، برای که روایت موثقه رو چکارش کرده؟ صحیحه تلقیش کرده. بعد کنه او یادش اومده رضوان الله تعالی علیه که نه این قول رو نمیخواد قبول کنه، فلذا به این یکی که رسیده ازش تعبیر کرده به خبر. معمولا میدونی صاحب جواهر هر قولی رو که نمیخواد قبول کنه خیلی به سند روایاتش کار نداره، از صحیحه اعلایی تعبیر میکند به خبر چه برسد به امثال این صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بقیه بس برای فردا.